أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. به تبع شرایطی که این روزها در صحنه بین المللی مطرح هست و اتفاقات ریز و درشتی که به قدری روند تحولات پرشتاب اینها رو یکی پس از دیگری در واقع رقم میزنه که عمده تحلیلگران از تحلیل این پدیده ها جا موندن، ما هم به طور اجمالی به دو نکته اساسی تلاش میکنیم که در این جلسه بپردازیم. یکی موضوع منازعه بین ایالات متحده و ایران که همونطوری که میبینید به سرعت در حال رادیکالیزه شدن هست شرایط، و چنگ و دندان نشان دادن دوره 32 سال گذشته غرب علیه ایران در طول روزها، هفته‌ها و ماه‌های اخیر شکل جدی‌تری پیدا کرده. عملاً ما غیر از اینکه درگیر یک جنگ نرم بودیم و جنگ نیمه سخت در حوزه تحریم‌ها، در حوزه جنگ سخت هم عملاً ما درگیریم، کما اینکه شما در طول روزهای اخیر شاهد بودید که هواپیماهای اینها بر فراز خاک ما اقدام به عملیات ویژه خودشون میکنن و شکار شدن یکی از هواپیماهای اونها حکایت از این میکنه که ما درگیر جنگ سختیم. یعنی کاری که اونها انجام دادن، هواپیماشون با یک هدف ساخت یافته وارد آسمان ما شده و متقابلا سیستم دفاعی کشور در مواجهه با اونها وارد عمل شده، حکایت از این میکنه که ما عملا درگیر یک جنگ سخت، جنگ نرم و جنگ نیمه سخت هستیم. این منازعه با سازوکارهایی که داره طبیعتاً تبیین چهارچوب‌ها و زمینه‌هایی که به این وضعیت کشیده شده حائز اهمیت. نکته دوم، تبیین این اتفاقی است که امروز در سراسر جهان رخ داده و طبیعتاً سیستم عامل اداره جهان دچار یک مشکل کلیدی شده. اشاره می‌کنم به سیستم عامل برای تقریب به ذهن دوستان دانشجو. هر روز توی دانشگاه‌ها این مثال رو به صورت ساده میزنم تا این تبیین بشه و جا بیفته که شما اگر به کامپیوترتون نگاه میکنید، کامپیوتر شما از یک سخت افزار و یک نرم افزار و به خصوص از یک سیستم عامل تشکیل شده، یعنی همون مثلا ویندوز یا لینوکسی که روی کامپیوترتون هست. جهان برای اداره خودش یک سیستم عامل نیاز داره. هر جامعه ای یک سیستم عامل به نام ویندوز نیاز داره که به اون میگن ایدئولوژی خاص اون کشور یا جامعه. امروز سیستم عاملی که روی کامپیوتر همه کشورها نصب شده، حتی جمهوری اسلامی، سیستم عامل لیبرالیسم هست. شاید تعجب کنید که جمهوری اسلامی هم از سازوکارهای لیبرالیسم تبعیت میکنه، ولی نکته مهمی که گردنه و پیچ عظیم تاریخی خاصی رو که نسل شما در این دوره جوانی باهاش درگیر هستید و در 25 سال 30 سال آینده تا دوره در واقع کامل شدن سن شما و در میان سالی شما استمرار پیدا خواهد کرد، یعنی سال 2035 یا آنچه که در ایران افق 1414 نامیده میشه، مقوله مهم نابود شدن و ویروسی شدن این سیستم عامل یعنی نئولیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی حاکم بر جهان هست که 20 سال پیش ایدئولوژی مارکسیسم در این رقابت حذف شد، کنار رفت. این به عنوان تنها حرف برای اداره جهان مطرح بوده و هست و امروز ما در شرایطی داریم این دوره رو طی می‌کنیم که می‌رود که دوره جدیدی آغاز بشود. اون دوره جدید دوره فترته، دوره شیفت و انتقال از یک سیستم عامل به یک سیستم عامل دیگه است. تا این آخرین نفس‌هاش رو بکشه این ایدئولوژی، یعنی در 25 سال آینده، 24 سال آینده، و هر کشور و هر مردمی الگوی جایگزینی برای در واقع جانشینی این سیستم عامل برای کامپیوتر جهانی تهیه کنن، این دوره پر تنش و کاملا در فضای رادیکالیزه شده رو بایستی لحظه به لحظه مانیتورینگ و رصد کنیم. ممکنه سر کلاساتون استادانی باشن که قائل به فروپاشی غرب نداشته باشن، ممکنه دانشجوی جامعه شناسی باشی هنوز در دیدگاه های وبر و پارسونز مونده باشن، ممکنه دانشجوی فلسفه هستید هنوز فکر میکنن بزرگانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در رأس بعضی نهادهای فرهنگی کشور و بعضی از دانشکده های ما هنوز فکر کنن غرب به این خاطر غربه که کانت داره و هگل. ممکنه دانشجوی اقتصاد باشید به شما بگن سرمایه‌داری و سازوکارهای اینچنینی برای خودش همیشه یک دوره‌های اینچنینی تعریف می‌کنه و خودش رو ریکاوری می‌کنه، بازسازی می‌کنه و مجدداً وارد عرصه میشه. ممکنه دانشجوی مدیریت و روانشناسی باشید، سر کلاس خیلی حرف‌ها رو بشنوید، اما سیستم آوانگارد، سیستم پیشتاز که عمدتاً در حوزه‌های دانشجویی هم شکل می‌گیره در نسبت با محیط روشنفکری، همیشه این تلقی‌های سنگین و غیر قابل در واقع انعطاف نظام آکادمیک رو در نوردیده و این موارد رو طی کرده. ما خیلی مهاجه و مواجه همون با دو مجموعه نیست. یکی افرادی که معتقدن آقا این خبرها نیست، غرب خیلی پولادین‌تر، عظیم‌تر، عمیق‌تر و کلیدی‌تر از این حرفاست. حاضر نیستن سری به اهرام ثلاثه مصر با اقتدار فرعون اون روز که هنوز بشر در این که اینها چطور این اهرام رو ساختن مونده. امروز بشر با این حجم عظیم دانش فنی مهندسیش نمیدونه چجوری اون سنگ ها به اون عظمت رو از 1200 کیلومتری چطور تراشیدن تا اونجا آوردن، اون بناها رو چجوری ایجاد کردن و بشر امروز برای ایجاد کردن یک چنین بناهایی با چنین سازوکارها و حد دانشی عاجزه. یا آنچه که شما در تخت جمشید میبینید 2500 سال پیش، یا آنچه که در آکروپولیس در یونان میبینید، بله قبلا هم یه همچین تمدن‌هایی با یک همچین عظمت‌ها و شاخ و برگ‌های وجود داشته، اما اینکه بعضی‌ها در یه دوره‌های پدیده‌ها رو شکست ناپذیر و موارد دیگه قلمداد می‌کنن، ما با اینها کار نداریم. اساساً من دلچرکینم از اینکه کف دانشگاه‌ها این حرف رو بزنم. ما با 4 میلیون و 100 هزار دانشجو و 70 هزار استاد، همین خفت برای نظام علمی و دانشگاهی ما کافی که 11 ساله گفته شده در نظام جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم، هنوز کسی شبیه کاری که شریعتی قبل از انقلاب در حسینی ارشاد انجام داد، یک کرسی نظریه پردازی با اون همه فشار ساواک و متحرید در همین جایی که شما هفته تیر مینامید، اون مسجد عجواد و بعدم مسجد هدایت، کرسی نظریه پردازی دینی داشتن شبیه کاری که این دو نفر قبل از انقلاب میکردن. این 70 هزار استاد دانشگاه ما و ایزن استادان حوزه ما نتونستن انجام بدن، با وجودی که اراده رسمی نظام این بوده. و اولین مصیبت در این مسیر گردن کیاس، چون دو سه روز گذشته از روز 19 آذر و سالگرد شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین انگ هم به کسانی میخوره که اونجا عضو رسمی حقیقی و حقوقی هستند. لذا اساساً خیلی طرح مباحث آینده شناختی، طرح مباحث استراتژیک در این حوزه ها، مباحثی که اساساً مباحث آوانگارد و پیشتاز محسوب میشه در فضای دانشگاهی خیلی مورد رغبت و رضایت من نیست. اما صرف احترام به دوست دانشجو، نه احترام به سیستم آموزش عالی کشور که اساساً جا مونده، فلج، فشله. به تعبیر رهبری در دیدار با نخبگان که فرمود این کرسی آزاداندیشی که 100 دفعه گفتم انجام نشده، یعنی همه تاکید کردیم و انجامش ندادن و نشد، اینه که ما خیلی کاری با این دو گروه نداریم. یکی گروه نظام مدیریتی علمی کشور، یکی هم گروه خاص استادانی که و مدیرانی که قائل به این مسائل نیستن. ما واقعیت صحنه رو میبینیم. دیروز جای بودم، یک فیلم سینمایی رو کارگردانی ساخته بود، کارگردان داخلی، فرستاده آقا بیاید ببینید کار خوبی ساختیم یا نه. نگاه کردم دیدم مثلا انتهای جریان روشنفکری ما میشه یه سری سینماگرا که دغدغه‌شون اینه یه مردی حالا دوتا زن گرفته یا نگرفته، دغدغه‌شون اینه که یه کسی حالا مثلا دخترش دوست پسر داشته یا نداشته، واکنش پدره تو این خانواده چی بوده، دغدغه مثلا نفر بعدی یه چی، یعنی یک مسائلی رو اینا میان مبنا قرار میدن. اون وضعیت روشنفکری ماست، این وضعیت نظام دانشگاهی ماست، اون وضعیت نظام شورای انقلاب فرهنگی ماست، اینا وضعیت هنرمند ما. یک سال دو سال فکر و ایدهشون رو جمع میکنن، مسئله شون ایناست. درست در کشوری که شما میبینید اگر ایالات متحده باشه گوش ریگی رو گرفته باشه آورده باشه توی سرویس امنیتیشون، صدها فیلم و سریال براش درست میکنن. این که مثلا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی موفق شده در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی گوش یه تروریستی رو با اون ظرافت بگیره بیاره، یا این که سیستم در واقع جنگ الکترونیک کشور تونسته یک هواپیمای استیلز که روی رادار دیده نمیشه، این رو ارتباطش با حوزه پایگاه مربوطه رو قطع کنه، به این اطلاعات جنبی بده و این رو شکارش کنه بیاره بنشونش. ببینید این دست موارد که دستمایه‌های فیلم‌های حماسی، دستمایه‌های این افق‌های درگیری‌ها و منازعات امروزه. شما روشنفکرتون که می‌بینید صبح تا شب تو وی او ای و بی بی سی پرشین نرد عشق با بیگانه می‌بازه، نرد خیانت، سیستمی رو فکر روشن در موردش اعمال میکنه که امروز اون طرف دنیا فروپاشیش به نتیجه رسیده. جریان مشخص هنری کشور هم که دغدغه و مسئلهش روابط دختر پسری و پوپک مشماشالایی و اینجور حرف هاست. درست در یک چنین شرایطی اون سازوکارها که اساساً همینطوری که دیدید بی سر و صدا از کنار این میگذرن که بلند میشه یک سناتور آمریکایی توی سنای آمریکا، چون آمریکا دوتا مجلس داره، مجلس کنگره مجلس سنا، سناتورها ردشون از کنگرسمنها بالاتره، یک سناتور رسما اعلام میکنه آقا بلند شید فلان آدم رو تو ایران ترور کنید، انگار 1500 شهر آمریکا در بحران وال استریت توی خیابون ریختن، یا وضعیتی که تو اروپا پیش آمده، اقتصادهای فوق پیشرفته‌ای که در این کشورها می‌بینید در حال فروپاشی است، یا 12 کشوری که درش در جهان اسلام تو کشورهای عربی انقلاب شده، اینا زیر سر مثلا فلان فرد توی نیروی قدس ایرانه. از این طرف اون میاد خط و نشون اینجوری میکشه، از این ور هواپیماشون میاد فراز آسمان کشور، از این ور ژاپن میاد مثلا توی 106 تا شرکتی که ایران رو در این تعاملات دارن رقم میزنن، به بهانه اینکه ممکنه تحریم اینها رو اگه صورت ندن ایران دسترسی به سلاح اتمی پیدا کنه. کسی با اتحادیه اروپا کار داره؟ کسی با ایالات متحده کار داره؟ این اتحادیه اروپا و ایالات متحده بدون هر نوع درگیری دارن آب میشن. قالب یخو شما چطور میذاره توی فضای باز توی تابستان و آب میشه؟ ایالات متحده نیاز به سلاح اتمی داره در درگیری، اسرائیل نیاز به سلاح اتمی داره کسی در درگیری باهاش، یا اتحادیه اروپا. اونی که مطرحه اینه که ما از این رخوتی که جامعه هنری، جامعه علمی و جامعه مدیریتی کشور داره یاد نمی کنیم، از حقایق صحنه میگیم. حرفای خیلی عجیب و غریبی هم نیست. لذا اگر تمایز داره با آنچه که سر کلاس‌های دانشگاه ها میشنوید، شوک نشید، اصلا جای نگرانی نیست. یه روز نگاه میکردم به دیدگاه امام در مورد آمریکا تو مطالعات آمریکا شناسیش، دیدم آمریکا 4 تا ویژگی در نگاه امام داره. میگفت که آمریکا تروریست به ذاته، یعنی ذاتش تروریسته، اصلا شکل‌گیریش بر اساس تروریسمه. تروریست به ذات بودن آمریکا در نگاه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حکایت از چه چیزی میکنه؟ از یک نکته کلیدی. ایالات متحده 1803، 208 سال پیش که شکل گرفت توسط تاماس جفرسون، و روندی که از 1736 با جنبش هویت آمریکایی رقم خورد، از انگلیس و مثلا اسپانیا و فرانسه جدا شدن آرام آرام، و بعدم منطقه لویزیانا رو جفرسون اینا خریدن از آقای ناپلئون بناپارت، در 207 سال گذشته که ایالات متحده شکل گرفته، یک نکته کلیدی برای ما خیلی مطرحه، اینی که آمریکا پوست کله سرخپوستا رو کند، کشوری به نام آمریکا رو پدید آورد. کسی غیر از این فکر میکنه؟ آیا کسی غیر از این میدونه که جامعه دانشگاهی ما، استادان ما، مدیران ما و نسل جوان ما برای آمریکا تاریخی غیر از 1803 قائله؟ پس نکته شماره یک ما اینه که ایالات متحده تروریست به ذات، این تروریست به ذات، ذات شکل گیریش تروریسم بوده. چطور؟ بومیان منطقه رو برای طلا رفتن کشتن، مردم سرخپوست اونجا رو گرفتن. پس این نکته اول. نکته دوم می‌فرمود که آمریکا شیطان بزرگه. وقتی ما صحبت از شیطان بزرگ می‌کنیم، همیشه شیطان رو رج می‌کنیم، همیشه از شیطان پناه میبریم به خدا. حالا اگر شیطان بزرگتری بود، پناه بیشتری باید به خدا برد. اگر شیطان رو رجم میکنیم، شیطان هرچقدر بزرگتر، رجمش هم بزرگتر. این اشکالیست که به جامعه روشنفکری و جامعه دانشگاهی ما وارده. جامعه دانشگاهی ما حساب این کار جدا میکنه. شما ورزشکار ملیتون از این ور میاد تو زمین فوتبال میده و براتون تیم میزنه، از اون ور خونش تو لاس وگاسه، از اون ور افتخار میکنه که سیتیزن آمریکاست. یعنی بین شخصیتی که روز 13 آبان میاریتش جلوی مثلا محیط دانش آموزی به دانش آموز بگه روز مرگ بر آمریکا و روز ضد استکبار، تا اینکه قهرمان ملی یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی که نشانه درجه که شجاعت رو رئیس جمهور وقت اون کشور رو سینش میزنه، این اصلا نگاهش به شیطان بزرگ اینجوری نیست. یک کسی خودش رو جناح سیاسی تو ایران میدونه، یک کسی خودش رو جناح فکری و روشنفکری میدونه، بعد برای اینکه جامعه خودش رو از مثلا ساختار و حکومت دینی نجات بده، بلند میشه میره توی وی او ای میشینه حرف میزنه، میره تو دانشگاه پرینستون مثلا مولوی شناسی درس میده. اینجا وقتی کسی از نظام و جامعه و مردم خودش پناه برد به شیطان، برخلاف اینکه شما میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدایا پناه میبرم به شیطان رجم شده و رانده شده. حالا شیطان بزرگ great satan big satan این به قول عرب ها اینو توی رسانه هاشون می نویسن شیطان الاکبر، این شیطان اکبر و بزرگ رو رجم بزرگتر باید کرد. چه اصطلاح عمیقی این پیرمرد به کار برد. سومین ویژگی در آمریکا شناسی رو ایشون مشخص کرد به اینکه آمریکا استکبار جهانی است. ببینید وقتی شما در نمازتون میگید الله اکبر، دارید شهادت میدید به اینکه یک نفر فقط اکبر و کبیره، یک نفر بزرگه، بقیه دیگه در واقع فقیر و ضعیفن، فقر دارن. طرف اینجا میگه الله اکبر اما قائل به مقام استکباری ایالات متحده نیست. آمریکا به عنوان استکبار جهانی که برای خودش مقام کبریایی قائله، تنها متکبر رو تو مناجات علی علیه السلام میبینید میگه تو تنها متکبری و من ضعیف و فقیرم. ولی میبینید یک کسی میاد برای خودش مقام کبریایی، مقام استکباری قائله به نام ایالات متحده. قرآن میگه اینا روی زمین علو و برتری میجوئن. این علو و برتری امروز توی علوم سیاسی ترجمه شده به هژمونی، سیطره داره، برای خودش آقایی برای جهان قائله. امروز آقای اوباما و خانم کلینتون به عنوان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در اون کشور میگن آقا این هواپیمای ما رو پس بدید. نمیگه که تو چه حق داشتی بر فراز خاک کشور دیگه‌ای به جاسوسی بری. اصلا این براش مسئله و دغدغه نیست. دغدغه نیست. خب چرا؟ چون که خودش رو صاحب جهان میدونه. کشوری که در 112 کشور جهان پایگاه نظامی داره، کشوری که برای خودش حق وتو قائله، کشوری که 27000 کلاه اتمی رو بیش از نصفش رو داره، بعد مدعیه که دیگران نباید داشته باشن، خب این همون مقام استکباری رو برای خودش قائله. لذا فهم این که آمریکا استکبار جهانی است، فهم عظیمی نیاز داره و انسان‌ها برای تبیین این میتونن سال‌ها و هفته‌ها مطالعات عمیق انجام بدن. چهارمین متغیری که در مورد ایالات متحده به کار می بردشون، بحث مهم این که آمریکا ام الفساد قرنه، یعنی مادر همه فساد هاست. این چیزایی که عموما همه سعی میکنن ازش فرار کنن، بهش نرن، چون جن روشن فکری میگه آقا، یه موقعی مقام معظم رهبری توی دیداری با یه گروهی از اندیشمندان و هنرمندان و اینا میفرمود که بعد اول انقلاب که شد، یه سری این روشن فکرای قبل انقلاب که چپ هم بودن، یه حرفایی میزدن، یه دیدگاهی داشتن، میخواستن یه کاری انجام بدن، خب شرایط قبل از انقلاب نمیشد. بهشون گفتم که بیایید و الان شرایط ایجاد شده دیگه. زنگ زدم بهشون گفتم آقا الان شرایط اینجوری شده، بیایید حالا اون حرفایی که میزدید، کارهایی که میکردید فلان. گفتم یه شرط گذاشت، گفتش که ببینید ما اگه اومدیم به دو چیز کار نداشته باشید، شراب و زن. اتل لیلیانوویچ کتاب نوشته بود نان و شراب. حالا اینجا یعنی جامعه روشنفکری که مسئلهش اینه آقا ببین ما میخوام بیایم کار کنیم، حرف بزنیم، کار داشته باشیم، به این دوتا مسئلهش کار نداشته باشید. طبیعی است وقتی جامعه روشنفکری کشور، اونایی که نمیدونم کانون نویسندگان بودن، یک افراد اونجوری یا بعضی از جریانات دیگه شون حساسیت رو این قضیه دارن. وقتی شما میگید ام الفساد یعنی چی؟ منظورتون از فساد چیه؟ خیلی ساده، یک قلمش اینه که ایالات متحده 25 میلیون وبسایت پورن داره. کشوری که 310 میلیون جمعیت داره چرا برابر گزارش تلویزیون راشا تودی نیاز به 25 میلیون وبسایت رسمی پورن داره؟ یعنی هر 13-14 نفر یک وبسایت، به ازای هر 13-14 نفر یک وبسایت. یک قلم زمینه فساد در ام الفساد قرن بودن اینه دیگه. این چیزیست که به ندرت ممکنه استادی در دانشگاه‌ها بشناسید که به این چیزا بپردازه. میگه ببینید اینا جنبه‌های مبتذله، یه چیز دیگه غرب رو ببینید، اما اینا حقایقی است. قوم لوط به چه دلیل نابود شد؟ به خاطر اینکه یک چنین مسائلی بینشون بود. خب درست در یک چنین شرایطی وقتی میگیم استکبار جهانی، شیطان بزرگ، تروریست بزاد و چهارمین مفهوم، یعنی مفهوم بسیار پیچیده و حیاتی ام الفساد، دلیل این که مردم امروز ریختن توی خیابون وال استریت رو اشغال کنن به این دلیله که اساساً یکی از مظاهر اصلی فسادی که امام نام می برد ام الفساد می نامید، یکی از مظاهر فساد بورسه. من متاسفم چون در جمهوری اسلامی هیچ استادی نیست در این 70000 نفر هیئت علمی دانشگاه جمهوری اسلامی که بورس رو از این زاویه معرفی کنه. و متاسفم که در جمهوری اسلامی هیچ استادی نیست، به خصوص در استادان اقتصاد، که بانک رو از این زاویه‌ای که ما تعبیر می‌کنیم تبیین کنه، حقایق اینا رو بگه، چون هویتش میره زیر سوال دیگه. استاد اقتصادی که بیاد توی دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی و جای دیگه بگه آقا بورس قمار و کلاهبرداریه، ذاتش بر کلاهبرداری و قماره، اون می‌فرمود که آمریکا ام الفساد قرن، اساس ایالات متحده بورس وال استریت، بورس کلاهبرداریه، این پس فساده. اما تو دانشگاهی ما یه جور دیگه گفتن، هر شب از تلویزیون کسی میاد میگه بورس تهران الان اینجوری شد، بلوک‌های اینجوری. شما میگه تو بورس تهران هم قمار داره صورت میگیره؟ چون هیچ کس متاسفانه نیست این حرفا رو تکرار کنه، ما مجبوریم عمل کنیم. یه روزگاری ما این زمان نوجوانی جوانی ما این فیلمای نورمن ویزدام رو زیاد پخش می‌کرد، لورل هاردی و چارلی چاپلین و نورمن ویزدام رفته بود سربازی، بعد همه این گردان اینوری رژه میرفتن، این برعکس رژه میرفت به اونا میگفت اشتباه رفتید. شده تکلیف ما، وضعیت ما، یا ما داریم اشتباه میکنیم یا این جریان دانشگاهی و روشنفکری ماست که داره به یه راه دیگه رژه میره. اما در هر صورت یک نکته داریم، نکتمون اینه که روشن کنیم که این مقوله ام الفساد قرن بودن، یه قلمش وبسایت پرنه، خوشش بیاد روشنفکر کشور خوشش نیاد، استادان دانشگاهی ما خوششون بیاد خوششون نیاد، اونی که مطرحه اینه که جامعه ای که فکر میکرد اگر زنان برهنه و بیهجاب باشن چشم مردان دیگه حریص نمیشه و کنجکاوی بیخود نمیکنه، اون جامعه نمره غلطی گرفته. اتفاقا هر قدر بیهجابی و برهنگی رو بیشتر کردن، نیاز و حرص و ولعشون به مفهومی به نام صنعت پرن جدیتر شده. و اگر امروز میگیم شق دیگه ای از فساد، اون ام الفساد قرن بودن رو شفاف میکنیم، اینم باز به این معناست که ما به سیاست رسمی دولت جمهوری اسلامی در مورد گسترش بورس اعتراض داریم. اعتراضمون رو گفتیم. امروز آنچه که در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد، همین امروز در مورد ارزیابی و تحلیل هدفمند کردن یارانه ها، برید ببینید آیا 3 سال پیش من کف همین دانشگاه اینو نگفتم، 2 سال پیش همینو نگفتم این تحریکی میخواد انجام بشه، این اشکالاتو داره، 1 سال پیش کف همین دانشگاه من این حرفو نزدم. برید توی وبسایت‌های اینترنتی بگردید ببینید خبرگزاری‌های مختلف محورهایی از اون بحثا رو که منعکس کردن ناظر به این نبود. کی؟ مثلا رئیس دانشگاه تهران که دکترای اقتصاد داره، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بوده، آخرین رئیس سازمان برنامه‌ریزی نمیدونم بودجه‌ریزی کشور بوده، ای فهمید که هدفمندی یارانها چنین اشکالاتی داره؟ اگر دانشگاه مادر و رئیسش انقدر از وقایع عقبن که شما امروز میشنوید از رسانه ملی که تر تحلیل بحث هدفمندی یارانها اشکالاتش مشخص شد، من خیلی قبلا به مبانی نظری این طرح هدفمندی یارانها اشکال وارد کردم و حالا مونده تبعات جنبی این دست و بال ما رو بگیره. ولی دیگه امروز نه مسئله ما بانکه و اینکه ثابت کردیم که رباست و اساساً سیستم بانک ما مادامی که به جنگ با خدا رفته بود و نتوانست این مشکل رو حل کنه، باز افتخار این که به جنگ با خدا رفتن رو ما علنی کردیم، خط کشیدیم که یک طرفش جبهه ایناست یک طرفش اوناست، باز این افتخارش به اسم استادان دانشگاه اقتصاد ما مثل دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه تهران ثبت نمیشه. ما مدیریت میکنیم، رئیسیم، استاد دانشگاهیم، پایان‌نامه اداره میکنیم. اگر توانستی در سیستم آوانگارد و فکری جدید حرف جدیدی رو نسبت به مشکلات جامعه تبیین کنی، اون موقع حق داری کرسی دانشگاهی داشته باشی. و الا این که کارخونه رو میشه اینجوری اداره کرد، یه شرکت هم میشه اینجوری اداره کرد. کو حرکت آوانگارد در تولید علم؟ این ام الفساد بودن رو امروز از یه زاویه دیگه میخوام روشن کنیم. از زاویه بورس و گفته باشیم ما داریم اعتراض میکنیم، روزی که جامعه ما متوجه شد که بورس پدیده و دمل چرکین و قده سرطانی بوده، اون روز وقتی اختلاس های 3-4 هزار میلیاردی که امروز در بانک صورت میگیره کسی هنوز حاضر نیست بپذیره، سیستم بانک فاسد بوده، نه صرفا جناح سیاسی الف و ب و دال که مشکل و معضل دارن، قضیه بورس رو ما رها نمیکنیم. بی حیا کرد، در واقع بی آبرو کردن پدیده منفی و بدذاتی به نام بورس که بخواد جامعه ما رو متلاشی کنه، ما وظیفه داریم به عنوان معلم مشت اینو باز کنیم. فرمود معلمی شغل انبیاست. انبیا می اومدن به مر خواهش های نفسانی مردم و مر عادت های رایج و غلط مردم حرف بزنن. عادت های رایجی که امروز در جامعه بشری رواج داره، یکیش بانک و بورسه، این دوتا بت شکنی نیاز داره. ولذا بوتی به نام بورس حتی اگر در دانشکده های اقتصاد ما به ویژه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران کسی پرچم مقابله با اون رو علم نکنه، مگه ما مردیم؟ لذا فرمود تروریست به ذات، استکبار جهانی، شیطان بزرگ و ام الفساد قرن. ام الفساد قرن اونیش که آبروس به اصطلاح در واقع کوس رسواییش علنی شده، اینه که یکی از مظاهر فساد همون چیزیست که 25 میلیون وبسایت پرنه، اونم راشا تودی گفته. موجب خجالت و خفت و آبروریزی جریان روشنفکری کشور که دفاع میکنه از اون جریان. اما شق دوم، شق دوم نورافکن انداختن بر بخش دیگه ای از فساد پیچیده ایست که از غرب جهان سرایت کرده، اسمشو میگذارن بوس. کپیتالیزم یا سرمایه گرایی، این کپیتالیزم قبل انقلاب غلط ترجمه کردن سرمایه داری. کلمه اسم در ادبیات غربی معادل گراییه، معادل مداریه، معادل مثلا در واقع داری نیست. لذا وقتی میگیم کپیتالیزم یعنی سرمایه گرایی نه سرمایه داری. کپیتالیزم یا سرمایه گرایی 4 تا نهاد اصلی داره: بورس، بانک، اوراق قرضه و بیمه. ما با بیمه مخالفیم؟ نه. با اینکه پول یه جای جمع بشه، اون پولی که سرگردانه در راستای تولید استفاده بشه جمع بشه به نام بانک، نه. اینکه دولت‌ها قرض بگیرن از مردم به نام اوراق قرضه، ما مخالفیم؟ نه. آیا ما مخالفیم که جایی باشه مثلا بلوک‌های عناصر ثروت بیاد اونجا تفکیک بشه تو جامعه به نام بورس؟ نه. مگر ما توی قرآن نداریم قرض الحسنه؟ پول اضافی دارید به دوستتون برادر مؤمنتون قرض بدید، دارید قرض میدید به خدا، قرض الحسنه. ما کی مشکل داریم با این حرفا؟ با اساس کار مشکل نداریم، با روشش مشکل داریم. 4 نهاد اصلی سرمایه گرایی یعنی بانک، بورس، بیمه و اوراق قرضه 4 مصیبتی است که بشر امروز را به فلاکت و انحطاط رسونده. یکی از اینها که مقوله مهم بورس هست، مورد مطالعه ماست. بورس، بانک، بیمه و اوراق قرضه توسط یهودی ها شکل گرفته. خانواده مدیچی که اساس بانک رو برای اینا گذاشتن، بانک رو همینطوری که مدام تکرار کردم و حتما شنیدید، مفهومش از ربا میاد، ریشش در رباست، هیچ جوری هم تطهیر نمیشه، میمونه مقوله بورس. خانواده روچیلد ها در انگلیس، همین منشأ فسادی که سفارتش رو دانشجویان چند روز قبل رفتن و اشغال کردن، خانواده روچیلد ها زمینه بورس رو فراهم کردن و فرزندان روچیلد، اون یهودی به اصطلاح شاخصی که فرزندان خودش رو در هلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا مستقر کرد، بین این کشورها زمان ناپلئون بناپارت جنگ را مینداختن، اوراق قرضه میفروختن و اونجا رو اداره میکردن، آرام آرام شکل گیری این سازوکار بورس رو تئوریزه و نهادینه کردن. بورس به طور مشخص توسط کسی اساس تئوریش دیده شده به نام آقای پونزی. پونزی یک قمارباز حرفه‌ای بوده که از ایتالیا، یعنی ایتالیایی الاصل بوده، در ایالات متحده حدود 70-80 سال پیش بنیان یک چنین نگاه ویژه‌ای رو گذاشت. امروز به نگاه مدل پونزی شما میگید شرکت‌های هرمی، دزدی‌هایی که تحت عنوان گولد کوئست، کوئست نت و نکاتی از این دست دیده میشه، اینها سازوکار و اساسش بر یک مسئله است، بر نوعی کلاهبرداری و قمار. دو مفهومه، کلاهبرداری و قمار. یه شق سوم هم داره که عرض میکنم، یعنی در واقع اینه که امروز میبینید خیلی متشخص پرزنت میکنن برای شما کار رو و شما رو جزو این شرکت های هرمی میارن، اینها اساسا همون شاگردان مکتب پونزی هستن. سازوکاری که پونزی دنبال میکرد، اوجش در وال استریت در 25 سال 30 سال گذشته شخصیتی بود به نام میداف. آقای میداف بدون اینکه حتی یک سهام در وال استریت جابجا کرده باشه، 60 میلیارد دلار از مردم آمریکا، از بزرگان اون حکومت تا مردم کف جامعه، این آدم غارت کرد. کسی است که نزدک رو شکل داد. نزدک تو بازار وال استریت پیچیده ترین تو بخش اون بازار بورس وال استریت، بازار نزدک مهمترین و اولین بازاری است که دیجیتالی شد. اینکه شما تو صحنه تصاویر در برنامه خبری مربوط به بورس میبینید، این به اصطلاح ساختار دیجیتالی داره اون بالا و تمام اون علائمشون کامپیوتریزه شده است، این مربوط به نزدکه، بازار نزدک. یک آدمی تو بازار نزدک به نام میداف همه رو گذاشت سر کار. حالا جالبه که خود تلویزیون آمریکا فیلم یکی یکی اینها رو ساخته و زندگی اینا رو نشون داده. دریغ از این که ما یه کارگردانی داشته باشیم مثلا گروه امیر منصور آریا رو بیاد فیلمش رو بسازه، بعد نشون بده چطور یه نفر را میفته تو 4-5 سال تو دولت عدالت طلب اصولگرا، در واقع 4,000 میلیارد تومان اختلاس میکنه، میخوره، یعنی 1% کل بودجه کشور رو. اینقدر بازی قضایی میشه و سیاسی میشه که این شقش که مردم بدانن چطور این فرد خورد برد 1% بودجه کشور رو، 75 میلیون ایرانی با 300-400 میلیارد دلار بودجه سالانه، یک نفر با 3,000-4,000 میلیارد تومان، یعنی 1% کل بودجه کشور رو قل خورده راحت بین دولت و مجلس، بین بانک ها راحت بالا کشیده. آنچه که مطرحه اینه که زندگی آقای پونزی و آقای میداف رو خودشون آمدن دیگه کاملا معرفی میکنن. یک دلیلی که مردم در ایالات متحده ریختن توی خیابون اینه که این اطلاعات کاملا تئوریزه شده در اختیارشون قرار گرفته. البته سینماگر ما مسئلهش هنوز پوپک مش ماشاءالله و این که نمیدونم ببینیم اون مرده دو تا زن گرفته، اون دختره دوست دختر داشته یا نداشته، همین موارد، این باز اون قهر کرده، این با اون دعوا شده و نمیدونم جدایی این از اونو، نمیدونم دنبال همون روشنفکری میرن دیگه. ادامه این حرکتی که هنرمندای ما میرن، قبلا روشنفکراشون رفتن، خواستید ببینیدشون به وی او ای نگاه کنید، اینا که تو وی او ای بی بی سی پرشن میبینید آینده این هنرمندی که دغدغش مثلا این دست کارهاست، کو این که شما بیای نشون بدی که تو کشور 4000 میلیارد خورده شده جرأتشو داشته باشی فیلمشو بسازی و جلو ببری. سال گذشته این ابوالقاسم طالبی یه سریال ساخته بود به کجا چنین شتابا، نشون داده بود یه کارمند جزء بانک رشوه گرفته بود، یه مقام قضایی جزء هم 5 قاضی از این شکایت کردن با 5 تا بانک. بعد رئیس به اصطلاح چیچی ملی شدن جهانی شدن ملی ایران، نمیدونم از این دست حرفا، این فرد یه کسی از اقتصاددان‌های وابسته به مجمع تشخیص مصلحت و جریان لیبرال کشوره، چیکار دارم میگم اسمش آقای دکتر نهاوندیانه، برداشت یک بیانیه داده بود آقا نظام مالی و بانکی کشور رو بردید زیر سوال با فیلمی که پخش کردید تو شبکه 5 تلویزیون جمهوری اسلامی، نشون دادید که یک کارمند بانک هم رشوه میگیره، یک کارمند مثلا یک آدم قضایی هم رشوه میگیره. تحمل جامعه‌ای که اینجوریه، البته تمام این مدت که این 3-4 هزار میلیارد اختلاسه صداش در اومده از باند نهاوندیان، باند استادان اقتصاد لیبرالی دانشگاه تهران، باند استادان اقتصاد لیبرالی دانشگاه صنعتی شریف، باند اقتصاد لیبرالی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه و جای دیگه، اگه از این دیوار صدا در اومده از اینام صدا در اومده. حالا حیثیت بانک رو میخواید، داره رو میشه. اولا بانک اساسش بر رباست، شما که اعتقاد به حکم خدا که حدود الهی رو گفته رعایت کنید وارد ربا نشید ندارید، میگید آقا اون حرفا حرفای غیر علمیه، میدونید اینا به حرفای قرآن میگن مهملات، حرفایی که غیر علمیه، در نظام علمی امروز باید این گونه عمل کنید. این قسمت هم که این بانکی که شما رقم زدید و سازوکارش رو از ابتدای دولت سازندگی این گونه پیچیده به وجود آوردید، این بانک امروز 3-4 هزار میلیارد ازش اختلاس میشه و خوشبختانه چون نمیتونن سرشون رو بلند کنن حرفی چیزی بزنن، زمینه خوبی برای اینکه ما این سیستم رو بولدوزر بذاریم تخریبش کنیم، این به مرور بره جلو، این فراهم شده. حالا هر وقت اومدن بیرون صندلی میذاریم مناظره میکنیم ببینیم که آیا این بانک ربا هست یا نه، یا اینکه اونایی که توی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیانیه میدادن که این ربا نیست، امروز بعد ببینیم کدوم بازداشتگاه‌ها سر این قضیه اختلاس کارشون به وجود میاد، چون کسانی که معتقد بودن ربا نیست اون روزا کسانی بودن که بعدن معلوم شد یه پای همین اختلاس ها و بخور بخور ها هستن، که متاسفانه از جریان خاصی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع سرایت میکنه این نشأت میگیره. کتابی چاپ کرده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، چون در اسلام مصلحت روبرو مفسدته، در این کتاب تحت عنوان امنیت ملی و نظام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، کتاب حدود 800 صفحه است، 4 تن از اقتصاددان‌های شاخص کشور و وزرای پیشینی دولت‌های در واقع سازندگی توی ابتدای اون کتاب همراهی کردن، یکیشون هم همین آقای دکتر نهاوندیانه، رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی که عضو خبرگان رهبریه، یعنی درجه آیت اللهی و اون سطح اونجوری داره، البته تیترش فقط نوشته دکتر، اینا خجالت می‌کشن بگن حجت اسلام و آیت خدا هستن. اونجا تو صفحه 782 این کتاب نوشته که این فرد به صراحت نوشته که مدل جایگزین برای اقتصاد جمهوری اسلامی مدل نئوکینزی ها و مکتب نهادگرا هاست، یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، یکی از 60 70 خبرگان رهبریش که اونجاست و تیمی از اقتصاددانایی که بی سر و صدا، هاشمی باشه، خاتمی باشه، احمدی نژاد باشه، هر کجا باشه، نهاوندیان اون گوشه هست، اینا هستن. لذا حمالی که آدم نباید بکنه، بیا دولت رو دست بگیری بعد بدی دست مثلا جمشید پژویان و فرزین و باند نهاوندیان و باند اون و باند اون. مگه خاتمی چیکار میکرد؟ میداد دست نیلی و اون و اون که تو شریفن، دانشگاه شریف. یا این افراد اسمشون اینه که دکترای اقتصاد دارن. یک نفرشون وقایعی که امروز در سطح جهان در مورد مسائل اقتصادی داره رخ میده و جهان از طریق اقتصاد داره فروپاشی میشه رو نتونست تحلیل کنه، حتی رئیس دانشگاه تهران. اگر رئیس دانشگاه تهران اقتصاددانه، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بوده، تحلیل های داده ها رو میدونه و استاد دانشگاه تهرانه و استاد دانشگاه عالی دفاع ملی، این باید میومد 4 صفحه تحلیل میداد چه خبره تو اقتصاد جهانی. اینجاست که میگم 70,000 استاد دانشگاه ما در پدیده و مقوله و مسئله مهم کرسی نظریه پردازی و آزاد اندیشی از خودشون هیچی نیستن. اون اصطلاح قدیمی یادتون هست، وایس رکوردر. تو دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکترا یه سری مطالب رو ضبط میکنن، بعد که خودشون شدن استاد میرن همون حرفا رو پس میدن. لذا وقتی جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحتش با آرم مجمع تشخیص مصلحت نظام کتاب چاپ میشه در مرکز تحقیقات استراتژیکش، که در صفحه 782 اون میاد که مکتب جایگزین و الگوی جایگزین اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای اینکه جمهوری اسلامی اصلاح بشه، همین مدلی است که امروز در ایالات متحده و اروپا پاشیده. اینجا باید شما جوونا آستین بالا بزنید. هیچ خبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. شما تو دانشگاه مادرت دیگه، دانشگاه تهران، اگر اعضای شورای انقلاب فرهنگی که یک سومشون استاد این دانشگاه هن، تو این دانشگاه کرسی نظریه پردازی گذاشتن، از دانشگاه آزاد بورکینافاسو سفلا هم خبری در کرسی نظریه پردازی میشنوید. پس تو این زمینم پایین‌تر از مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم دستش در واقع خالیه. میمونه شق سوم، خود جریان دانشگاهی کشور. اینها هم از بقیه در واقع پیاده ترن. عمرتون سر این کلاس ها هدر نره. نه این جامعه شناسی اونا غرب و نجات داده، نگاه کنید چه خبره تو اروپا، نه این اقتصاد، نه این علم مدیریت، نه این علم سیاست، هیچ. عمری که از شما 4,100,000 دانشجو زیر دست این 70,000 استاد صرف میشه، اگر عین شریعتی یکیشون بیرون حرفای دانشگاه حرف رسمی و صریحی داشت، میومد کرسی میذاشت ارائه میکرد. متهم ردیف اول تو این زمینه اعضای شورای انقلاب فرهنگی هستند که هیچ کدومشون خودشون کرسی نظریه پردازی ندارن در 10 سال گذشته، 11 سال گذشته. لذاست وقتی مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی بلند میشه با تعدادی دکاتور، حکمی که صادر میکنه برای اقتصاد آینده جمهوری اسلامی، مدلی است که در ایالات متحده امتحان پس داده و فروپاشیده و در اروپا امتحان پس داده فروپاشیده. نگاه مینارد کینز و نگاه میلتون فریدمن، من عباسی مجبورم نگران باشم با لحن تند با اینا حرف بزنم، مجبورم که نسل بعد رو بیدار کنم که مراقب باشید، حواستون باشه تا روزی که مجلس شورای اسلامی ارزیابی کنه نسبت به کار بورس، نسبت به کار بانک و موارد دیگه، ممکنه خیلی اتفاقا افتاده باشه. کسی که 4 سال 5 سال 4,000 میلیارد رو میخوره، فکر کردید فقط یه جایی بوده، یک کوهی بوده تراشیدش این طلا بوده شده 4,000 میلیارد؟ نه، برای اینکه این مدت این کارو بکنه چقدر آدم رو آلوده کرده، چقدر افراد رو رشوه داده، چقدر فساد ایجاد کرده. چطور این سیستم تا اینجا رسیده؟ شما نگاه کنید، فرد رئیس بانک ملی جمهوری اسلامی بوده، اطلاعات استراتژیک مالی کشور رو داشته. انقدر قضیه تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا جدیه که آمریکا صبح تا شب ماهواره KH-11ش تو ارتفاع 400 کیلومتری همه چیز رو رصد میکنن، هواپیمای بدون سرنشینش هم میان مثلا تو اعماق کشور رو برگردن. کسی که نمیتونه اینو منکر بشه. درست در یک چنین شرایطی اونا 31 سال ایران رو تو تحریم نگه داشتن، حالا میخوان بدونن وضع ذخیره ارز ایران چقدره، ظرفیت اقتصادی ایران از نظر مالی چطوریه. یکی از اعضای اصلی شورای ارز و پول کشور به سادگی شما میذارید از کشور فرار میکنه، میره پناهنده میشه به جایی به نام کانادا. هنوز من تو این سوال موندم، آیا وزارت اطلاعات گفته بود این فرد مشکل داره، زن و بچهش تو کانادا زندگی میکنن، خونهشو رفت اونجا برای اینکه پلیس بین الملل نگیره مصادره کنه، برش گردن خونهشو کرد به اسم دخترش، 3 میلیون دلار تو کانادا به قیمت پول اینجا میشه 3 میلیارد تومان. مدیر در پست ملی قرار میگیره، شما مثلا تیم ملیتون رو میدید دست یه آدمی که اصلا تو اروپا و آمریکا زندگی میکنه، غیر از این غربیایی که میان میشن مدیران تیم ملی فوتبال، نمیدونم تیمای جور با جور، اصلا ایرانی هم که میرید نمیدونم افشین چی میارید از بیرون، اونم باز همین جوریه دیگه. آدم میاد عناصر ملیش رو بده دست کسایی که الگوهای بیرون مرزی دارن. یه بار میگه آقا دستگاه امنیتی کشور حواسش به این قضیه بوده، وزارت اطلاعات گفته آقا این خانواده‌اش بیرون مرزان، الگوهای اونوری دارن. مگه ما دعوایی که با دولت خاتمی داشتیم چی بود؟ میگفتیم آقای سیروس ناصری تو پرونده اتمی با شرکت‌های غربی ساخت و پاخت داره، آقای حسین موسویان الگوهاش اون طرف مرزاست. اینا دغدغه برای مسائل ملی ندارن. کسی که زندگیش اون طرفه سعی نمی‌کنه یه جوری با اونوریا برخورد کنه که زن و بچه‌شو بریزن بیرون. این الگوهاش رو با اون طرف مرزا قطع نکرده، کما اینکه شما بعداً دیدید همین حسین موسویان که متهم شد به جاسوسی بی سر و صدا از زیر دست آقای حسن روحانی، اتاق بغل دستی وزیر سابق اطلاعات بود دیگه، یعنی علی یونسی تو ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص اتاق شماره یک بود، آقای حسین این یه معاون دیگه حسن روحانی در 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، اتاق بغل دستیش بود حسین موسویان یعنی معاون سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص. به سادگی حسین موسویان بلند شد پناهنده شد به غرب، یعنی زیر دست مجموعه و تیمی که آقای هاشمی اونجا چیده. شما به سادگی الانم به سادگی آقای خاوری بلند شد پناهنده شد به غرب. دو تا سوال شما به عنوان افکار عمومی از دولت باید بپرسید. آیا وزارت اطلاعات میدانست این آدم مسئله داره و مشکل داره؟ چرا کسی که زندگیش خارج مرز هاست حق داره بیا تو جلسات و شوراهای تخصصی که آمار و ارقام اقتصادی کشور رو در شورای ارز و پول به عنوان رئیس بانک ملی کشور در جریان قرار بگیره و یه روز پناهنده بشه؟ اگر وزارت اطلاعات چنین برآوردی رو داده بود، دولت حق نداشت این فرد رو منصوب کنه. اگر این اتفاق افتاده و دولت برخلاف نظر تکمیلی و تخصصی و امنیتی وزارت اطلاعات این فرد رو منصوب کرده، یا مقام مسئول در دولت مثل شخص آقای رئیس جمهور باید بیاد پاسخ بده چرا چنین اتفاقی افتاده. چه خونه دلی مردم باید بخورن تا یه سیستم جنگ الکترونیکشون بتونه هواپیمای دشمن رو هواش شکار کنه؟ بعد از این ور به سادگی یه مدیر رو شما میفرستی میره اون طرف تمام آمار و ارقام و اطلاعات اقتصادی کشور رو ببره؟ بدم آب از آب تکون نخوره؟ در بی‌ارزگی های مدیریتی که شکی نیست مردم که اینا رو خوب بهتر از من میدونن، اما من یه چیز دیگر روش دست میذارم، روی ذات فاسد بانک و روی ذات فاسد پدیده و مفهومی به نام بورس. خب بورسی که اساسش بر مسئله مهم و کلیدی قمار و کلاهبرداری و نظام هرمی است، شرکت های هرمی که شما به نام مثلا گولد کوست و کوست نت و غیر و اینجا میشناسید، این سازوکار سازوکاری است که در کشور ما متاسفانه ریشه دوانده. مردم به شدت اطلاعاتشون نسبت به بورس کمه، به شدت. و یکی از برنامه‌هایی که من برای خودم تعریف کردم اینه که این چهار نهاد اصلی نظام سرمایه گرایی و کپیتالیسم رو معرفی کنم، چون شیطان میگه منو نشناسید تبعیت کنید، خدا میگه منو بشناسید بندگی کنید. شیطان سازوکارها و نهادها و ابزارش، سازوکارها و نهادها ابزاری است که سعی میکنن در سایه باشن و همه جا رو بگیرن. 12 ساله دارم فریاد میزنم که در جمهوری اسلامی بانک جایگزین مسجد شده. از نظر مکانی هر شهر و روستایی میرید زیباترین ساختمان‌های اون شهر و اون روستا شده بانک. قبل از انقلاب زیباترین ساختمان‌های هر شهر و روستا مسجد بود. آقا مگر ممکنه چیزی بیاد جای اینو بگیره؟ نظام چه کلی چشم بیدار داره. این سوال رو اینجوری همیشه جواب دادم که ببینید وقتی 4000 سال پیش خدا ابراهیمو فرستاد، ابراهیم بت‌ها رو شکست، آمد خانه کعبه رو درست کرد که مردم به یک سمت به خصوص نماز بگذارن و طواف کنن. 2600 سال بعدش یعنی 1400 سال پیش شیطان آمد به این استراتژی ابراهیم حمله کرد و درون خانه کعبه چی چید؟ بت. پوسته کعبه بود، کعبه‌ای که ابراهیم ساخته بود، داخلش لات و عزا. اگر شیطان اینقدر حوصله و مدیریت داره که واقعا هم همین جوریه، هیچ امکان این امکان رو در واقع منتفی ندانید که شیطان آرام آرام در جمهوری اسلامی بانک رو جایگزین مسجد و بورس رو جایگزین خیلی چیزای دیگه کنه. مهر امسال شما این دعوا بین نهاد بانک مرکزی کشور و نهاد حج و زیارت رو دیدید توی رسانه ها، یه بانک 3-4 میلیون تومانی به شما میدادن که این وام رو شما میگرفتید، میرفتید حج تمتع، حج عمره ببخشید. نهاد مربوطه حج و زیارت اعتراض کرد، چرا همچین وامی به این مجموعه های خصوصی میدید؟ این مناسب نیست، اینا رو ما تایید نمی کنیم، این وام نامناسبه. از مراجع استفتا کردن، گفتن اگر این وام اینجوریه رباست. کار کشید به مقامات بالاتر کشور، همه بررسی کردن، از نظر فقهی معلوم شد رباست. یه دعوایی توی رسانه ها به وجود اومد بین بانک مرکزی و بین نهاد اصلی حج و زیارت کشور و معلوم شد که این رباست. شما ببینید، حج عمره مستحبه، ربا حرام بیینه. بانک بی سر و صدا میاد با تسهیلاتی که ایجاد میکنه، آرام آرام میاد همون خانه کعبه رو میگیره، میاد توی مساجد رسوخ میکنه، تو هر کجا دیگه رسوخ میکنه. اساس شکل گیری گولد کوست میدونید از کجا بود تو ایران؟ یه روزی سال 82-83 یه سری جوان خوشتیپ دختر و پسر اومدن دفتر ما، اومدیم شما رو پرزنت کنیم. گفتم خب بفرمایید. یه سری آلبوم آوردن، خیلی هم خوشتیپ، کراوات هم زده بودن. گفتن که یه سیستم ما داریم. تازه کیهان یه مطلب نوشته بود علیه این پدیده گولد کوست، که این یه پدیده اینجوریست و حرام و فلان. اینا آمدن که نگاه کنید، ما رفتیم از مراجع نظر گرفتیم. گفتم چطور برای مراجع پرزنت کردید؟ گفتن ما برای مراجع پرزنت نکردیم، فقط رفتیم اونجا گفتیم که ما با در واقع مرکز تنظیم نشر آثار امام هماهنگیم. بعد چطور شده؟ گفتن که این آلبوم رو باز کردن، دیدم که عکس یه سکه هاییست که عکس امام روش بود. گفتن ما 400 سکه ضرب کردیم، فقط هم 400 تاست، 401 نمیشه، جنسش اینجوریه. اول گولد کوست اینجوری کار میکرد، بعد اومد این سازوکار هرمی رو ایجاد کرد. این 400 تا سکه رو که میبینید، رفتیم مجوزش رو از دفتر تنظیم نشر آثار امام گرفتیم، 400 تا سکه که سکه به نام امام ضرب کنیم. این سکه ها چون دیگه تکرار نمیشه، هر کس یه دونش رو بخره بعدن اون خیلی عتیقه میشه، مجموعه دارها اینا رو با قیمتای خیلی گزاف میخرن. گفتم خب حالا اینا رو دیدم گاهی وقتا تو این فیلم های سینمایی خارجی یه همچین کارهایی میکنن، چیزای محدود رو میسازن هر کی داشت گرون بشه. خب چیش به دفتر تنظیم نشر رسید؟ گفت نمیدونم 50 تاشو دادیم به اونا، 100 تاشو دادیم به اونا. گفتم آها، پس کت خدا رو ببین ده رو به چاپه. از کجا شروع کرد گولد کوست؟ از عکس امام و سکه امام آمد، یه دفعه چنان شروع پیدا کرد که هر روز وزارت اطلاعات بعد 50 تا 50 تا مجموعه اینا رو میگرفت، نیرو انتظامی میگرفت، دستگاه قضایی برخورد میکرد. ببینید وقتی شیطان میخواد بیاد یه جایی رو بگیره، تعجب میکنید بابا این خانه کعبه بوده، چطور میشه توش بت بگذارن؟ ببینید زمان اجداد پیامبر، یعنی عبد مناف، عبدالمطلب، اینا پرده‌دار کعبه بودن که داخلش بت بود. اجداد پیامبر پرده‌دار کعبه بودن که داخلش بت بود، مردم پذیرفته بودن دیگه. چیزی رو که مردم به طور جادی و عادی میپذیرن، انبیا میان برخلاف اون معشی عمل میکنن. امروز مردم بانک رو پذیرفتن، تو حکومت هم همه تایید میکنن. بورس رو پذیرفتن، تو حکومت همه تایید میکنن. اگر متوجه فسق و فجورش میشید و روبروش میایستید، معلومه که همه تعجب کنن. به سادگی بانک میاد توی این حکومت به مردم میگه شعائر مذهبی، به اون فسق و فجوریا که کمک میکنه هیچی، سراغ شعائر مذهبی مردم میاد. یعنی واقعا اونجایی که درگیری بین بانک مرکزی و نهاد در واقع مربوط حج و زیارت صورت گرفت، وقتی این علنی شد فتوای مراجع این بود که این حرامه، بایستی مسئولین و طراحان این برنامه و این نوع اختصاص وام رو میگرفتن اعدام میکردن. این فکر از کجا به ذهن تو خطور کرده؟ تو شیطان بهت وحی کرده چنین کاری رو بکنی؟ تو آدم ضعیف و نفسی هستی، اینجا که میشینی فکر میکنی یه خدمت جدید از بانک فلان، دیدی هر شب تلویزیون میگه خدمتی جدید از فلان بانک، این خدمت های جدید رو یه سری طراح دارن تو بانک مرکزی، میشینن تو بانک های مختلف اینا رو تهیه میکنن، زندگی مردم رو آلوده کردن. پس بانک و بورس یه مصیبت جدی است، مهمتر از بانک بورسه. برای اینکه متوجه بشید جنبش اشغال وال استریت چه اهمیتی داره، فکر کنید تو ایران 1500 شهر و روستا مردم میریختن تو خیابون میگفتن جنبش اشغال مسجد. جمهوری اسلامی سازوکارش اسلام، اسلام یک دینه، دین یک مقوله مکانمند به نام مسجد داره. اشغال مسجد یعنی اشغال همه چیز دین. اگر مردم تو تهران و تو ایران آمدن تو صحنه گفتن جنبش اشغال مسجد، چیزی از جمهوری اسلامی و اسلام نمیمونه. وقتی مردم ریختن توی ایالات متحده توی خیابون که اشغال وال استریت شأن و جایگاهش برای نظام سرمایه‌گرایی شأن بیت الله الحرامه. شأن کجاست؟ شأن مکه است. بانک ها شأن بازارهای همین مساجد ریز رو دارن تو جای مختلف. اون مسجد بزرگه، مسجد اصلی، قبلگاه اصلی در خیابون وال، مجموعه بازار بورس اونجاست. پس وقتی مردم میگن اشغال وال استریت و ما 1% در مقابل 99%، اینو ساده نگیرید. پدیده به قدری کلیدی و جدی است که اقتصاد کپیتالیستی که اقتصاد نئولیبرالی هست، نئولیبرالیزمی که شما میبینید مجله تو ایران براش منتشر میکنن، یک سری استاد روشنفکر همش حرفا و خزعبلات غربی رو اونجا میارن. مردم توی 310 میلیون جمعیت آمریکا درصد ریختن الان 3-4 ماه تو خیابونا میگن آقا اشغال وال استریت. اشغال کجا؟ اشغال خانه کعبه نظام سرمایه گرایی. اهمیت این اینجاست. اینی که گفتم نمیشناسید مقوله بورس و اهمیتش رو اینه. اما مسئله دوم اینه که سازوکار بورس چیه؟ در مدل پونزی، مدل خانواده روچیلد و مدل میداف، اساسش بر کلاهبرداری و قماره. قمار سازمان یافته امروز اسمش شده بورس، همونطوری که فحشای سازمان یافته امروز اسمش شده صنعت پرن. گزارشی که پلیس بین الملل برای پلیس‌های جهان میفرسته، دفترش توی لیون فرانسه است، برای همه پلیس‌های جهان گزارش میفرسته. متولی ساماندهی فواحش تو دنیا، یه بخششون درگیری نشو غیر از زال گنگسترها اونجا درگیر نشن، پلیس هاست اون کشورها. مثلا من گزارش 1998-99 رو میدیدم، آلمان روی درآمد 480 میلیون دلاری مثلا بودجه، به اصطلاح بخشی از بودجه کشورش، کنار مالیات و چه و چه و چه، روی فحشا حساب کرده بود. یعنی چرتکه میندازن در سال که این چه مقدار بعد از این استفاده کنن.